أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. یک نکته ادبی در اون آیه محل بحث مونده است که توجه به اون نکته ادبی سودمند است و این است که درباره اصل قتال فرمود این دو گروه با هم برخورد کردند، یک گروه فی سبیل الله قتال میکنند و گروه دوم کافرند. فئتون تقاتل فی سبیل الله و اخرى کافره. اما در هنگام تبیین اون آیت و معجزه نفرمود تراها مثلیها، به فئه نسبت نداد، اصل قتال یا کفر را به فئه نسبت داد. فرمود فئتون تقاتل فی سبیل الله و اخرى کافره، که این کفر یا قتال فی سبیل الله را به اصل فئه و گروه نسبت داد، اما این رؤیت را که معجزه است به فئه نسبت نداد، به کل واحد واحد نسبت داد. نفرمود و اخرى کافرتون تراها مثلیها، این فئه اون فئه را دو برابر می دیدن یا خودشون را دو برابر می دیدن، بلکه فرمود یرونهم مثلیهم. سرش آن است که گاهی کار یا صفت مال فئه است، خصوصیات افراد دخل ندارد، چه بگوین گروه چه بگوین فرد، فرد یکسان است. در اینجا همون تعبیر فئه مطلب را تأدیه می کند، نظیر این که در سوره مبارکه آل عمران اون دعایی که قبلا بحث شد از اون قوم به فعه یاد شده است. مثلا در همون سوره انفال آیه 45 این است که یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فثبتوا، و همین صحنه را هم که در آیه 48 سوره انفال نقل میکند میفرماید فلما تراءت الفئتان، وقتی این دو گروه با هم برخورد کردن یکدیگر رو دیدن، چون هنوز حال عادی است نه حال آیت. اون چه که آیت هست این است که شیطان دید، هنوز اونها ندیدن. فلما تراءت الفئتان نکس علی عقبی و قال انی بروء منکم انی اری ما لا ترون، وقتی جلوتر آمدن اونها را دو برابر دیدن، اینجاست که باید فعل را به کل واحد واحد نسبت بدهد تا عدل و اوکد باشد. اگر بگوین گروه دید، ممکن است بعضی از افراد این چنین ندیده باشند، قهرن وحشت نکردن، ولی وقتی بفرماید یرونهم مثلیهم، این عام مستغرق و مستوعب است، یعنی کل واحد واحد اونها را دو برابر دیدن. به هر تقدیر که باشد، یا برای تقویت باشد یا برای تضعیف، کل واحد واحد را بگوییم دیگران را دو برابر دیدن، هم روح شجاعت در کل واحد واحد زنده تر می شود، بنابر اینکه خودشون را زیادتر ببینن و دشمن را کم، و هم روح هجمه و حمله در کل واحد واحد ضعیف تر می شود، بنابر اینکه خود را کمتر ببینن و دیگران را بیشتر. لذا اونجا که اصل کفر و ایمان است به فئه نسبت میدهد، اونجا که اصل لقا و برخورد است که مسئله آیت بودن و معجزه بودن نقشی ندارد و دخیل نیست به فئه نسبت میدهد، اونجا که مسئله اعجاز و آیت بودن مطرح است لحن عوض میشود، میفرماید به اخرى کافرتون که یرونهم مثلیهم نه تراها مثلیها. چرا دیگر قاتل فی سبیل الله همین طور است، قتال یه امر خارجی است به فعل نسبت دادیم. کفر یه امریست اعتقادی به فعل نسبت دادی. در آیه سوره انفال فرمود اذا لقیتم فئتن فثبتوا، یا فلما تراءت الفئتان نکس علی عقبی. اینجا شون مسئله آیت و معجزه نقشی ندارد، اصل گروه را گفتن کافی است. فرمود هر وقت شما این گروه مقابل را ببینید، اما اونجا که آیت بودن دخیل است، به کل واحد واحد نسبت میدهد. در کجا؟ چون هیچ کدام از این محتملات نقش تعیین کننده ندارد، منتها احتمال اینکه کافران مسلمین را دو برابر از خود ببینند این هست، این آیت بودنش قوی تر هست، گرچه سعیدن استاد نپذیرفت. هیچ کدام از این احتمالات نقشی ندارد، چون هر کدام از اینا باشد برخلاف عادت است و خرق عادت است و میشود معجزه. اون چه که هست آن است که آیا تصرف در عین ظاهری است، نظیر سحر و اعیون الناس و استرهبوهم، یا نه یه حقیقتی را به صورتی اراده دادن است که این مسئله تفسیری مهم است، وگرنه در کل اون محتملات یک امر خلاف عادتی واقع شده است. حالا چه کم ببینن چه زیاد ببینن، منتها اون نکته‌ای که اینجا عرض شد این بود که اگر چنون که ما بگوییم مسلمین کافران را دو برابر خود می‌دیدند در حالی که سه برابر بودن، با آیات سوره انفال اصلا معارض نیست تا زحمت جمع و حمل بر تعدد موقف را به عهده بگیریم. این هم عرض شد. آیه محل بحث فعلا این است که زوین للناس حب و شهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطره من الذهب والفضه والخیل المسومه والانعام والحرث ذلک متاع الحیات الدنیا والله عنده حسن المآب. مطالبی که در کنار این آیه و آیات مربوط به این تزیین هست اموری است. اول این است که هر چه در جهان هست مخلوق ذات اقدس اله است. ثانیا این که این زینت بودن یه امر اضافی و یک نسبی است که انسان چیزی را زیور یک امری می داند. ثالثا این امور از اون جهت که یک سلسله موجودات طبیعی هست، آیت الهیان بسیار خوبن، یعنی زمین آیت الهی است، آسمان آیت الهی است. هرگز قرآن کریم از این گونه از مظاهر طبیعی مذمت نکرده است که مثلا زمین چیز بدی است، آسمان چیز بدی است، دریا چیز بدی است و مانند آن. مطلب بعدی آن است که زینت یه امر اعتباری است نسبت به انسان، نسبت به درخت، نسبت به شجر و حجر و ارض و سما، یه امر تکوینی است. اگر یه موجودی به کمال خود برسد مزین می شود، ولی اگر چیزی را در کنار موجود دیگر قرار بدن که بینشون یه ربط کمالی نباشد، این زینت اعتباری خواهد بود. اگر درختی بارور بشود مزین است، ولی اگر اتاقی را با دکور تزیین کنن یه امر اعتباری است، نه اون اتاق وجود خارجی دارد نه این زینت این دکوری برای اتاقی امر تکوینی است. اگر سنگی در اثر تلاش و کوشش لعل یا بدخشان بشود یا عقیق بشود یک زینتی است تکوینی، اما کسی انگشتر یاقوت یا عقیق در دست بگذارد یک زینت اعتباری است. مسئله بعدی آن است که اون چه که در جهان طبیعت هست ذات اقدس اله اون را زیور دنیا می داند نه زینت انسان. گاهی این رو باز می کند به صورت موجودات آسمانی، گاهی به صورت موجودات زمینی، گاهی می فرماد انا زینا السماء الدنیا به زینت الکواکب، گاهی می فرماد به اینکه انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها، گاهی صورت زمین را با باغ و بوستان مزین می کند، گاهی چهره آسمان را با ستاره تزیین می کند. اینها را جدا و منفصل از هم یاد می کند. اما در خلال این تعبیر به ما هشدار میدهد که هیچ کدام از اینها زینت شما نیست. اگر شما ستاره های آسمان را هم تصاحب کردید شما مزین نشدید، زیرا این ستاره های آسمان، این شمس و قمر زینت آسمان است نه زینت انسان. انا زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب. وقتی مسائل آسمانی تمام شد، نوبت به مسائل زمینی که میرسد، میفرماید اگر باقی پیدا کردید، بوستانی پیدا کردید، شما مزین نشدید. اگر تلاش و کوشش کردید، باغ سرسبزی احداث کردید، مزرعه‌ای تأسیس کردید، شما مزین نشدید. این زمین است که زیور گرفت. انا جعلنا ما علی الارض زینتاً لها نه لکم. پس اگر آسمان است، ستاره او زینت است. اگر زمین است، این باغ و راغ زینت اوست. و از مجموع اینها جمع‌بندی می‌کند، فرمود به اینکه المال و البنون زینت الحیات الدنیا. مال به طور مطلق هر چه باشد و بنون، اینا زینت دنیاست. بعد می‌فهمد دنیا جز بازیچه چیزی نیست. این را مکرر فرمود. هم صغرای قیاس را مکرر فرمود که اینها متاع دنیاین، زینت دنیاین، زینت حیات دنیاین. این تعبیرات در قرآن کریم مکرر است. و هم کبرا را مکرر بیان فرمود که دنیا لهو و لعب بیش نیست. خب الان سخن از حلال و حرام نیست، بفرمایید همش حلال و اینها را به خود نسبت میدهد. یعنی زمین مزین میشود اما زینت دهنده خداست. آسمان مزین میشود اما زینت دهنده خداست. درباره آسمان که بسترها فرمود انا زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب. درباره زمین هم که فرمود انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها. و ارتباط این اشیا را هم به خودش حفظ کرد، فرمود اینها من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و طیبات من الرزق. اینا زینت الله است، اضافه است به فاعل. اضافه زینت به آسمان، اضافه زینت به زمین، اضافه به قابل است. اما اضافه زینت به الله اضافه به فاعل است. من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و طیبات من الرزق در سوره اعراف است. خب صغرا و کبرا تاکنون مشخص است که مزین خداست و اینها زینت دنیاین و دنیا هم بازیچه است. خب خدای حکیم این زینت ها را به دنیا داد، بعد فرمود دنیا بازیچه است. از اون طرف هم میفهمد که ما بازیگر نیستیم. پس طبق یک اصول تمام این موجودات را میفهمد من آفریدم، من زینت قرار دادم، اینها به من ارتباط دارن. بعد هم میگوید اینها زیور شما نیستن، اینها زینت آسمانن، زینت زمینن و امثال ذلک. زینت شما چیزی دیگری است، در جای دیگر بیان کرده در سوره حجرات. بعد میفرماد گرچه مسئله زمین را مسئله آسمان را جدای از هم ذکر کردم، ولی مجموعه زینت دنیاست و دنیا هم بیش از بازیچه چیز دیگر نیست و من هم دنیا را خلق کردم و من هم بازیگر نیستم. خب پس این بازیچه نیست. پس اگر شما بازیگری راه نینداختید، پس بازیگر این بازیچه کیست؟ اگر این مسئله روشن بشود، اونگاه جمع بین آیات سوره کهف و آیات سوره حجرات به خوبی روشن خواهد شد. در سوره کهف اصراری دارد که انا جعلنا ما علی الارض زینتاً لها. بعدم فرمود آینده نزدیک یا دور او رو سرزمین را پژمرده به خوش میکنیم و سعید جرز قرار میدیم. در سوره حجرات هم فرمود به این که حبب علیکم الایمان و زینه فی قلوبکم، زینت انسان را ایمان قرار داد. قبل از این که به اون بحث برسیم، زمینه باید طوری باشد که ظهور اون بحث خود به خود شکوفا بشود و اون این است که دنیا بیش از بازیچه چیزی دیگر نیست و ذات اقدس اله همونطوری که آخرت را آفرید، دنیا را هم او آفرید. بعد معذرک فرمود ما هیچ کدوم بازیگر نیستیم، نه تنها من لایق نیستم، فرشتگانی که مأمور ایجاد این کارها هستن اونها هم بازیگر نیستن. خب پس اگر دنیا بازیچه است، بازیگران این بازیچه کیا هستن؟ فرمود شما که در دنیا زندگی میکنید، این چنین نیست که بدون خورد و خواب و پوشیدن و نوشیدن بتوانید راه بیفتید. بچه اگر چنون چه بخواهد به راه بیفتد یه چند سباهی باید بازی کند. اگرم وقت به مدرسه رفت برای اینکه در درس ها موفق بشود یه چند لحظه باید بازی کند. پدری که کودک را در داخلی منزل به بازی سرگرم می کند و برای او اساس بازی می خرد یا می سازد، پدر کارش خردمندانه است. کودک را به بازی گرفتن حکمت است. پدر میگوید من بازیگر نیستم ولی اساس بازی میخرم. هیئت مدیری که مسئول تنظیم برنامه‌های درسی مدرسه بچه‌ها هستم میگوین یک ساعت ریاضی، یک ساعت فیزیک، یک ساعت شیمی، یک ساعت ادبیات و دینی، یک ساعت هم بازی. اون هیئت مدیره بازیگر نیست، نوجوان را به بازی گرفتن حکمت است. اگر اینها رشد کردن به مرحله تحقیق رسیدن، دیگر برای اونها زنگ بازی کسی نمیگذارد. ذات اقدس اله میفرماد اینها بازیچه است. تا شما در گهواره زمینی که ما زمین را گهواره قرار دادیم به زمین چسبیدید، بالاخره باز شما سرگرم کرد. بگو این مرتب خدمات علمی، مرتب احسان، مرتب ایثار، مرتب عبادت، مرتب فکر مقدورتون نیست. یه قدری باید شما رو بازی بگیریم که راه بیفتید. وقتی راه افتادید این اساس بازی رو رها میکنید، میگید قری غیری تلق تو که سلاسن. تا به اونجا نرسیدید باید شما رو بازی گرفت و این کار حکمت است. و ذات اقدس اله همون طوری که دنیا را لهو لعب می داند و آخرت را حسن المآب می شمارد، خود را کارگردان این دو صحنه می داند که ما اینا را آفریدیم. و مادامی که انسان طعم اون عالم را نچشید به این بازی سرگرم می شود. هر اندازه که طعم اون عالم را بچشد از این بازیگری رها می شود. وگرنه پیرم که بشود بالاخره یک کودک 90 سال است، فرقی نمی کند. مثل یک درخت چنار 100 ساله. هرگز یه انسان غیر خردمند پیر نخواهد شد، همواره کودک است، چون به مهد و گهواره چسبیده است. در سوره مبارکه حدید این مقاطع پنجگانه دنیا را تبیین کرد که انما الحیات دنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد. این پنج مقطع است. فرقی در بازیگری نیست، منتها کودکان کنار گهواره یه جور بازی میکنن مثل پارک بازی و پیرمردان 100 ساله جور دیگر بازی میکنن مادامی که دنیا طلبن. هر دو بازی است و بین هما هم متوسطات. انما الحیات دنیا لعب و لهو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد. اون رو حالا برسیم به اونجایی که بازیچه را ذات اقدس اله به دو قسم تقسیم کرده، بعد حلال و حرام، حرام را به شیطان نسبت داد، بعد طبق اون توحید ربوبی که وحدت رب العالمین نیست کار شیطان را هم مسخر خود می داند. می فرماد این چنین نیست که اگر شیطان یه عده‌ای را به حرام سرگرم کرده است، به کارهای معصیت سرگرم کرد، در کارگاه خدا نفوذ کرده است. این کلب معلم است، ما دستور دادیم یه عده‌ای رو بگیرند برای اینکه سالیان متمادی یه عده‌ای رو مهلت دادیم، او از مهلت ما سوء استفاده کرد. بله همش حکمت است، منتها بازی گرفتن حکمت است. منتها خود شخص باید بداند که کودک نباشد اینقدر بازی کند. ذات اقدس اله تا انسان‌ها کودکانه به سر میبرن اونها را با بازی سرگرم میکنه، اما بفرماید ما بازیگر نیستیم. مرتب هم سفارش میکند که از این میدان بازی بیرون بیایید. الان اون عالی ترین مرحله بازی مرحله تکاثر است. یعنی انسان مادامی که کودک است بالاخره لعبی دارد، بعد به چیزهایی که او را از در صبح باز می دارد به اونها سرگرم می شود. وقتی به دوران نوجوانی و جوانی رسید خوش می خورامد مثل یک درخت که خود را مزین می کند. بعد وقتی سن به 30 و 40 اینا رسید به میز و مقام و پست و القاب می بازد، میشه تواخر. وقتی دوران شیخوخیت که مرحله پنجم عمر است فرا رسید، نه قدرت لعب دارد، نه قدرت لهو دارد، نه قدرت زینت دارد، نه قدرت تفاخر دارد، هیچ کار است، به تکاثر می نازد. اینقدر من دارم، اینقدر پای درس من می آیند. اگر چنانچه همه انسان ها در حد انبیا و اولیا باشن، اون اهل بازشه نیستن. از امام ششم سلام الله علیه سوال کردن امام بعد از شما کیست؟ فرمود من لا یلهو و لا یلقا، اون که اهل بازشه نیست. طولی نکشید که امام هفتم سلام الله علیه وارد شد. امام کاظم صلوات الله و سلام علیه کودک خردسالی بود، یک بره در اختیار داشت. فوراً به این بره دستور داد اسجدی لربک. فوراً امام ششم این کودک را در بغل گرفت، فرمود به ابی من لا یلهو و لا یلعب. اگر مردم همه در این حد بودن دیگه نیازی به بساط لهو و لعب نداشت، اما این چنین نیست. اکثری مردم همان که زوجین للناس حب و شهوات من النساء و البنین است. اکثری مردم را بگویید تفکر و ساعت خیر من عبادت 70 سنه، او 70 سال میگذرد تا 1 ساعت فکر بکند. به اکثری مردم شما بگوید به اینکه این کار خیری که شما دارید انجام میدید خود کار خیر مطلوب است یا از دست شما صادر بشود مطلوب است. خب اگر کار خیر مطلوب است، این کار دیگری از شما گرفته، چرا مینالی؟ اینو نوعاً تو این کتابهای اخلاق که نوشتن که اگر امام جماعتی، امام جمعهی، واعظ شهری، امثال زاله که سالیان متمادی داشت خدمت میکرد، حالا کسی آمده این خدمت رو دارد اداره میکند، مردم به سمت او رو کردن. اگر این هیچ نگران نبود گفت خدا را شکر این کار را که ما باید انجام میدادیم دیگری انجام داد، این معلوم میشه در طی این 30 سال برای خدا کار میکرد. اما اگر گلایش رو شد که مردم این منطقه عجب خوش استقبال و بدبدرقه هستن، ما رو رها کردن به دنبال دیگری را افتادن، این معلوم میشه 30 سال خودشه میخواست. این بر اثر اینه که انسان نمیداند که کجا داره میره، برای کی داره کار میکنه. این در این 5 مقطع گیره. تا در زمین هست که جعل لکم الارض مهدا، تا زمینیست گرگهوار است، میشه کودک 80 ساله. بعد هم اواخر که رسید دیگه ناچار بگوید که سلاح البکا. ولی اگر یه مقدار رو به راه باشد میدوند به این که همون اول باید بگه طلق تو که سلاسه هم باره بشه راحت. و برای اینقدر عراق مجزوم، خنزیر به ید مجزوم، جان هم نیفتن. اگر ذات اقدس اله میفرماد ما بازیگر نیستیم، یعنی سرگرم کردن انسانهای عادی به اساس بازی حکمت است. به این کار کار خداست. حالا تا برسیم به اون زینتهای حرام، زینتهای حرام یک بخشش به موجودات اعتباری برمیگردد، یه بخشش به مبدأ فاعلی قریب برمیگردد که شیطان عهده‌دار است. بازیگر یعنی خودش به لهو و لعب سرگرم است. بازی گرفتن کودکان حکمت از اینکه بازیچه نیست. الان هیئت مدیره مدرسه که بازیگر نیستن، اون بچه ها و نوجوان ها بازی میکنن. اینا حکیم و فرزانن. نوجوان را یک مقدار به درس، یک مقدار به بازی سرگرم کردن که لعب نیست، این حکمت است. اگر یک پدر خردمندی برای کودک خردسالش اساس بازی می‌خرد، پدر بازیگر نیست، چون اساس بازی به فرزند خردسال دادن حکمت است، اون بچه است که بازی می‌کند نه پدر. کودک را به بازی گرفتن فرزانگی است، اون کودک است که بازی می‌کند. لذا خدای سبحان فرمود ما بازیگر نیستیم، اما شماها را ها کودکیت بازی میگیریم. یه مقدار اگر شما جاتون عوض بکنید، ما دیگه این بساط بازی ها رو برمیچینیم. وقتی وارد نشئه آخرت شدید دیگه این بساط بازی های من و تو نیست که این مال من است اون مال توست و امثال ذالک، این چنین نیست. قهرن میدان بازی هم برچیده میشود. حالا این مسائل که روشن بشود چه ما بگوییم؟ مزین ذات اقدس اله است، چه مزین مبادی غریب است درست است، در این جهت گیری نیست. عمده آن است که بعد از اینکه این مسائل تمام شد، نوبت به زیورها و زینتهای حرام رسیدیم، اونجا مزین کیست؟ و شیطان اوائل از همین راه های مطلوب سوء استفاده می کند و هر کسی را بخواهد بفریبد از همین تزیین فریب می دهد، چون ممکن نیست یه موجود متفکری را گمراه کرد بدون راه اندیشش. لذا شیطان برنامه اغوا و اضلالش را که ارائه داد، گفت من اگر بخواهم اینها را اغوا کنم، لأزینن لهم فی الارض ولأغوینهم، هرچرا که او میبیند من در چشم او زیبا جلوه میدهم تا کم کم بدان بیفتد، هرچرا که میشنود دلش میتپد تا کم کم بدامش بیندازم. اما اگر چنون چه نه، یادم عاقلی بود، خیلی چیزها رو دید، گفت انسان که وارد مسافر خونه شد هر چی رو دید که نمیخواد که، چون نوبت او یک شب است، دیگران هم در راه هم. اگر برای کسی جا بیفته که این چند روز نوبت اوست، دیگران رفتن، ادی هم سر راه هم، اگر نرود میبرن، این هر چی دید نمیخواد که. لذا حیات طیبه به قناعت تفسیر شد. شیطانم میکوشد که بگوید لأزینن لهم فی الارض، من به جای اینکه او زینت زمین را به خود زمین اسناد بدهد، من میگویم این زینت توست، یه انگشتر قیمتی در دست میکند، خیال میکند مزین شده است. این سنگ سالیان متمادی تو دل این معدن تلاش کرد، بالاخره لعل بدخشان شد یا حقیق یمن، این سنگ مزین شد، یعنی از اون مقدار معقول نگذر. اما احسن کما احسن الله الیک، طور نباشد که خود را به این بازی سرگرم کنی. اگر یک کسی به دام این بازیگری افتاد، مثل یک کسی است که یک ساعت بازی از صبح تا غروب برای او هیئت مدیره که خردمندانه برنامه تنظیم میکنن بازی کرد، این یک ساعت رو به دو ساعت رسوند، دو ساعت رو به سه ساعت، سه ساعت رو به چهار و پنج ساعت، کل روز به بازی گذروند. اونم یه فرزند است، یه کودک است، نه یک نوجوان، دیگری سعی میکند این چهار ساعت درس رو به پنج ساعت برساند. این همان است که کل دنیا رو دارد رها میکند، هیچی برای او بازی نیست. اونگاه خوردن و خوابیدن اون میشه عبادت، حلال میخورد، به مقدار کافی میخورد، به نام خدا شروع میکند، بعد از غذا یک ذکری دارد میگد، قبل از غذا یک ذکری دارد میگد، اون یک ساعت هم دارد فکر میکند. این همان است که امام ششم امام هفتم رو در بغل میگرد سلام الله علیه و فرمود پدر فدای پسری که اهل بازیچه نیست. همان است که حضرت به ابی ذر فرمود اگر توانستی اکل و شربت هم برای خدا باشد انجام بده. اینه که همین دعای کوبل دارد که عمر مرا در خدمتت قرار بده، نه یعنی به استثنای موقع خواب و خوردن، اونا عمرشون برای خداست. اگر کسی میخوابد، شما مگه در اسلام برای خواب مثل نماز برنامه نیست؟ چه فرق بین خوابیدن و نماز خوندنه؟ منطقه یکی واجب دیگری مستحب. گفتن وضو بگیر، اونجا هم گفتن وضو بگیر. گفتن یه ذکری هست بگو، اینجا هم ذکری بگو. اونجا گفتن رو به قبله بخواب، اینجا هم رو به قبله بخواب. بعد اینکه خوابیدی پاشدی یه ذکری مستحب است بگو، اینجا هم همینطور است. خواب یه نماز است. اون وقت اون کسی که زنگ ورزش را به عبادت تبدیل میکند همین است، نه اینکه نمیخوابد یا نمیخورد. اونجا گفتن غذا رو مواظب باش، حلال و حرام رو مواظب باش، بسم الله بگو، الحمدلله الذی اکرمنی به طعامه و اطعامه بگو، الحمدلله الذی اطعمنی بگو، وقتی سیر شدی ذکر دارد، سیر نشدی ذکر دارد. تمام این برنامه هایی که برای خوردن و خوابیدن هست شما برنامه سازی میکنید، میبینید مثل نماز و روزه است، منتهی یکی واجب دیگری مستحب. مگر مستحب جزء سنن عبادی ما نیست؟ مگر کسی مشغول به مستحب است به آخرت مشغول نیست؟ خب پس بعضیا همین کسب و کاری هم که دارن انجام میدن مال آخرت میشود. اگه داره کار میکنه، تولید کنه تا جامعه رو مرفه کنه، عبادت است. اگر گفته شد الزراعو کنوز الله فی الارض، عبادت است. مگر نگفت در هنگام کشاورزی نگاه نکن ستاره کجاست، این حرفا بذار کنار، یه مش گندم بگیر رو به قبله بیس، آیاتی بخوان، روایتی دستور دادن انتم تزرعون و هم نحن زارعون رو بخوان و بکار، این میشه عبادت. موقع برداشت محصول هم اگر ذکر نیست، اگر دستور نیست، اگر دامداری این طوره، اگر کشاورزی این طوره، اگر دریا نوردی این طوره، اگر صحن نوردی این طوره، پس انسان میتواند اون یک ساعت بازیش هم عبادت کند، اصلا اهل دنیا نباشد. الحمدلله رب العالمین.